یک شبکه رادیویی تهران همراه شما عزیزان هستیم با ویژه برنامه‌ای که در روز عید سعید قربان تقدیم شما میشه و شما هم برای ما میگید که چه کردید که در زندگی به خداوند نزدیکتر بشید. امروز هم تمرین بندگی است برای اینکه نفسانیت خودمون رو به قربانگاه ببریم و به خداوند نزدیکتر بشیم. لحظاتی دیگر انشاءالله شنونده سخنان مقام معظم رهبری خواهیم بود به مناسبت عید سعید قربان. خدایا قسمت میدهم هر لحظه کمکم کنی تا نفسم را به قربانگاه درگاهت عرضه کنم و تو قربانی شدن و از بین رفتن نفسی که مرا از تو دور میکند را ببینی. از شما دعوت شنونده سخنان مقام معظم رهبری باشید در روز عید سعید قربان.
و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد و على آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. عید سعید قربان رو که یکی از خاطره های بزرگ تاریخی همه متدینین جهان هست تبریک عرض میکنم به ملت عزیز ایران و به همه مسلمانان و به پیروان ادیان ابراهیمی. خاطره روز عید قربان خاطره بزرگی است. اساساً دهه اول ذی‌الحجه دهه خاطره هاست. ماه ذی‌الحجه هر دهه ای یک خصوصیتی دارد. دهه اول هم دهه خاطرهای پرشکوه و مهم و آموزنده است و هم دهه تضرع و توجه و انابه الله است. خاطرها از خاطرات حضرت مربوط به حضرت موسی علیه السلام شروع میشه که مسئله و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عشر و تم میقات ربی 40 لیله، 40 شب میعاد حضرت موسی با پروردگار عالم در کوه طور یا همون میقاتی که بود طول کشیده که در تفسیر هست که این 40 شب از اول شب اول ذی‌قعده است تا شب عید قربان 40 شب و اول قرار 30 شب است، بعد 10 شب اضافه می شود که همین 10 شب ذی‌الحجه است که این اهمیت این شبها رو نشان میده. رنجهای حضرت موسی در این خاطرات مشخصه. خب حضرت موسی علیه السلام با اون زحمات فراوان در مصر درگیری با فرعون و مشکلات عجیب و غریبی که برای این بزرگوار بعد از برگشتن از مدین تا بیرون آمدن از مصر برای این بزرگوار پیش آمد، در رابطه با فرعون، در رابطه با بنی اسرائیل، در رابطه با سحره و دیگران، بعد از همه این قضایا و بعد از اون معجزه عظیمی که اتفاق افتاد که دریا شکافته شد و دشمن بنی اسرائیل جلو به چشم اونها غرق شد با همه نیروهاش، که خب این دیگه باید یه ایمان ثابت مستقری رو در بنی اسرائیل به وجود بیاورد، نشد اینجوری. بعد از مدتی اول که گفتن اجعلنا الهن کماله هم آلهه، که دنبال شرک و بتپرستی و اینها دلشون پر زد برای بتپرستی، این که اول کار بود. بعد هم که قضیه گوساله و که این مربوطه به همین 40 روز است ظاهرن، که این بزرگوار وقتی که از میقات برگشت دید که اوضاع دگرگون شده و ملت برگشتن، چه رنج بزرگیست برای یک پیغمبر، یک داعی الله، با این همه زحمت عده‌ای رو در راه خدا به راه بیاندازه و ایمان به اینها تلقین بکنه، بعد به چیز جزئی اینا از اینمان ایمان برگردن، که در قرآن دارد و القى الالواح و اخذ برأس اخیه یجره الی، حضرت عصبانی شدن این وضع او که دیدن، به شدت خشمگین، ناراحت، متعصب. که در قرآن 2 جا حداقل به این اشاره شده است که لا تکونو کالذین آذوا موسی، آزار بنی اسرائیل به حضرت موسی در اینجا ذکر شده. یه جا هم در سوره صف است که لمت و اذوننی و قال موسی لبنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل لمت و اذوننی و قد تعلمون انی رسول الله علیکم. این نشون دهنده این است که اذیت و آزار بنی اسرائیل به حضرت موسی خیلی بزرگ بوده. این 10 شب خاطره این واقعات مهم تاریخی است و این به ما نشان میده که حرکت در راه حق با وجود معجزاتی مثل معجزات موسی چقدر مشکلات داره و چطور باید با این مشکلات مواجه شد و صبر کرد، که این یک خاطر است. بعد مسئله روز عرفه است که روز دعا و توسل و توجه و اوج توجه به خداست، که در روایت از امام صادق علیه السلام نقل شده که ایشون فرمودن پدرم، یعنی حضرت باقر، در روز عرفه، در عرفات، در هوای داغ اونجا حضرت روزه می گرفتن، که لابد روزه نظری بوده است، روزه می گرفتن و دعا می خوندن و تضرع می کردن و گریه می کردن تو اون هوای داغ کذایی. دعای امام حسین علیه السلام هم که خب روشنه، و دعای صحیفه سجادی هم که دعای فوق‌العاده است. اینا مربوط به روز عرفه است. امیدواریم ملت عزیز ما دیروز رو که عرفه بود حظ وافر برده باشن و انشالله همه دعاهاتون مستجاب باشه. بعد نوبت میرسه به روز عید قربان، که این قربانی شگفت‌انگیز، شگفتی ساز در تاریخ که بی نظیره، که حضرت ابراهیم مأمور میشود نوجوان خودش رو به دست خودش به قتل برسونه. امر الهی است، این آزمایش الهی است. اون هم فرزندی که سالهای متمادی از او وجود او محروم بوده، در پیری الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، در پیری خدای متعال این بچه رو به حضرت ابراهیم داده بود، و خب پیداست فرزند دور اواخر عمر، دوران پیری، چقدر انسان به او دل بسته است. این جوان حالا فلما بلغ معه السعی، یه جوانی شده و نوجوانی شده و اینها، به او گفتش که میخوام تو رو قتل برسونم، این دستور خداست و اینها. اون جوان هم گفتش یا ابذف علما تو عمر ستجدنی انشاءالله و صابرا. ببینید اینا حوادث عجیب تاریخ دین، تاریخ دینداری، تاریخ ایمان، تاریخ اسلام. اینها، این چیزها رو ما در گذشته خودمون، در سابقه دینداری خودمون، اینها رو داریم که پدر پیر حاضر جوان خودش رو به دست خودش به خاطر دستور خداوند قربانی کنه، و جوان هم با کمال میل و تو و رغبت میگه افعل ما تو عمر ستجدونی انشاءالله و صابر، خواهی دید که من تحمل میکنم. این هم خاطره عید قربانه، که خب این دهه اول اینجور دهه این خاطره های شکوهمند و پرمعنا و راهنمایی کننده است. دهه دوم ذی‌حجه دهه ولایت و مسئله قدیر که در روایت هست که ما نودیه احد به شیء مثل ما نودیه بالولایه، که از همه احکام الهی این ولایت جایگاه برتری داره چون تأمین کننده و تضمین کننده همه احکام الهی است، که خب ماجرای قدیر و اون داستان بسیار مهم. دهه سوم هم باز دهه ایست که در اونجا هم حوادث مهمی وجود داره، از جمله و مهمترینش شاید داستان مباهله است که اونجا هم مسئله توحیده، یعنی بحث پیغمبر با مسیحیان اون روز نصارای نجران که به مباهله منتهی شد، بحث درباره حضرت عیسی بود که حضرت می‌فرمودند که حضرت عیسی بنده خداست و پیغمبر خداست، بنده خداست. اونها چیزهای دیگه‌ای می‌گفتن، بنا شد مباهله کنن، که بعد در قضایای مباهله که معروف است و شنیدید اونها مجبور شدن عقب نشینی کنن. خب این امیدواریم انشاءالله که این روز بر شما مبارک باشه، این دهه رو با مبارکی گذرونده باشید و دو دهه بعد ذی‌حجه رو هم انشاءالله با اونچنان که رضای الهی است و اونچنان که خوشبختی ملت عزیز ماست انشاءالله بگذرونیم. خب بنده یکی از دلخوشیام دیدارهای با مردم همیشه بوده در طول این سالهای متمادی، یکی از دلبستگی‌های این جانب و حوادث پر جاذبه برای من دیدار با مردم بوده که چیزی بشنوم، چیزی بگم و با طبقات مختلف مردم دیدار کنیم. این دشمن حقیر و خطیر، یعنی ویروس کرونا که هم خیلی حقیر و صغیره هم خیلی خطرناک و خطیره، این مانع شده مثل خیلی از دلبستگی های دیگر این رو هم از ما گرفته. قرار بود ما به خاطر محرومیت از دیدار مردم، این دیداری رو که الان برنامه رو که الان داریم، این رو با خدمتگزاران وادی سلامت و کمک مؤمنانه و اینها برنامه با اینها دیدار داشته باشیم، دیدار تصویری که اونا طبعا در یه جایی تعدادی از اونها باید جمع میشدن. بعد گفتن که مسببه ستاد ملی کرونا این است که جمع نشن، بیش از 10 نفر جمع نشن، اون رو هم ما تعطیل کردیم به خاطر این و تبدیل شد به این دیدار امروز که به شکل دورادور با شما مردم عزیز صحبت میکنیم. خب چند موضوع رو من مطرح میکنم. یه موضوع، حالا همین موضوع اول، همین مسئله خدمت و کارهای بزرگی است که در واقع مجاهدان سلامت و خدمت امروز دارن انجام میدن و باید انشاءالله ادامه پیدا کنه. خب امروز همه دنیا با یک ابتلای همگانی همراه هست، مواجهن، یعنی مخصوص جای خاصی نیست، همه دنیا امروز، همه کره زمین تقریبا مبتلا به این حادثه‌اند، بعضی کمتر بعضی شدیدتر، و شاید در بسیاری از جاها هم افرادی از آهاد مردم هستند که به گرفتارها و مبتلایان اینها کمک هایی می کنن، کم و بیش یه جاهایی کمک هایی هست، لیکن هیچ جا گمان نمی کنم مثل کشور ما، مثل ایران عزیز ما باشه که تعداد کسانی که داوطلبانه به یک چنین کمک هایی اقبال می کنن این همه زیاد باشه. بنده سراغ ندارم و نشنیدم و گزارشی ندارم از اینکه در جایی از کشوری از کشورهای دنیا این همه تحرک مردمی و پشتیبانی های مردمی وجود داشته باشه، که این از خصوصیات ملت ماست در ایثارگری، هم در بلایای طبیعی مثل سیل و زلزله و امثال اینها، هم در بلایای غیر طبیعی مثل جنگ، تحمیل جنگ در 8 سال دفاع مقدس. همین حرکت عظیم ایثارگرانه مردمی بود که این حماسه بزرگ رو به وجود آورد و جبهه ها رو به اون شکل آراست که تا آخر در تاریخ ما دوران برجسته است. امروز هم همینجور در این قضیه مشاهده شد. خب مجموعه های درمانی اون صفوف مقدم بودن، پزشکان و پرستاران و بقیه عوامل درمانی واقعا فداکاری کردن که دیگه زبان قاصره از این که بخواد اهمیت فداکاری اینا رو بیان کنه. پشت سر اینا هم داوطلبانی بودن که وارد شدن در زمینه مسائل سلامت، کمک کردن، وارد شدن، کارهایی رو که می توانستند غیر متخصصین انجام بدن اینها بعضیاشون پرا گرفتن و انجام دادن و کارهای بزرگی در این زمینه انجام گرفت که باید الان با توجه به اوج دوباره این بیماری بایستی همین خدمات و این پشتیبانی ها باز هم انجام بگیره. یک مسئله هم مسئله کمک مؤمنانه است. عده‌ای از مردم در این حوادث به جد آسیب دیدن. البته خب اغلب مردم از لحاظ کسب و کار و درآمد و زندگی اینا اغلب مشکلاتی براشون پیدا شد، لکن همه دچار آسیب‌های جدی نشدن، لکن یه عده‌ای واقعا دچار آسیب‌های جدی شدن و مشکلات فراوانی براشون پیش آمد. این رو باید جبران کرد. کی جبران کنه؟ مردم. نمیشه همه بار رو بر دوش دولت گذاشت. البته مسئولین دولتی و شبه دولتی وظایفی دارن که باید انجام بدن و انجام هم میدن، مطلعیم که دارن کار میکنن، لکن اینا کافی نیست. بایستی عموم مردم همچنانی که در اون جریان اول کمک مؤمنانه در آستانه ماه رمضان مردم وارد شدن و به معنای واقعی کلمه کمک کردن، باز هم بایستی همین انجام بگیره. این تسابق الالخیرات است. ما در قرآن چند جا داریم که یسارعون فی الخیرات، اولئک یسارعون فی الخیرات، یا و اولئک من الصالحین، یا و یسارعون فی الخیرات و اولئک مع الصالحین، یه جا اولئک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون، چند جا واستبقوا الخیرات، یعنی مسابقه گذاشتن. به معنای واقعی کلمه قرآن به ما میگه در کار خیر و کمک‌های مؤمنانه مسابقه بگذارید، یعنی سعی کنید شما جلوتر از دیگران حرکت کنید و برید. و این کار به نظر من مهمه. حتی این اطعام‌های محرم هم که حالا در ایام محرم بعضی‌ها، بعضی حیاات، بعضی از مردم که توانایی‌هایی دارن و نظری و اطعام و اینها درست میکنن، این رو میشه به این شکل کمک مؤمنانه به خانواده ها به شکل کاملا پاکیزه و دور از مشکل سرایت و این حرف ها میشه اینها رو انجام داد. اینا به معنای واقعی کلمه انقلابیگری ایناست، یعنی اینا جزء مسائل قطعی انقلابیگریست. انقلابیگری با زبان نیست، با عمله. عمل جلوتر از زبان بایستی انسان رو راه ببره و واقعا کسانی که تو این زمینه ها فعالیت میکنن کار انقلابی انجام میدن، اینا انقلابیگریست. بعضی هم ممکنه البته آمادگی ندارن، یعنی کسانی همه اینجور نیست که بتوانن کارهای برجسته‌ای در این زمینه انجام بدن، لکن وقتی که میبینن که یک کسانی در اون صفوف مقدم با پیشتازی و علاقه و شوق حرکت میکنن، اینا هم به شوق میان، بالاخره در بین صفوف جایی برای خودشون پیدا میکنن و اونها هم وارد این میدان میشن. پارسال در اول سال 98 در سیل خوزستان شهید سلیمانی و شهید ابو مهدی مهندس هر دوشون کف میدان حضور داشتن، هر دوشون، و این دو طرف مرز رو به هم وصل کردن، یعنی شهید ابو مهدی موجب شد که از اون طرف مرز امکانات و وسایلی که در خوزستان لازم بود اینها رو از اون طرف، از داخل عراق، از بصره و بقیه جاها بیارن داخل کشور، که کمک بسیار بزرگی بود. خود این حضور این دوتا عزیز، دوتا ستاره برجسته میدان مجاهدت، موجب شد که کسان زیادی هم در این طرف هم در اون طرف به اینا نگاه کنن و وارد بشن. البته خب در اون قضایا مردم ما امتحان خوبی دادن، هم در خوزستان هم در بقیه جاها، از همه جا واقعا شتافتند و کار کردند. دشمنی امروز با ملت ایران زیاده. وقتی دشمنی زیاد شد همکاری باید زیاد بشود، تلاش باید از این طرف زیاد بشه. وقتی دشمن حمله میکنه انسان بایستی نیروهای خودش رو متمرکز کنه و مجتمع کنه و کار کنه. امروز اینجوریست. دشمن حالا بعد شرح خواهم داد، دشمن ها در صددن ملت ایران رو اذیت کنن، همچنانی که بنی اسرائیل حضرت موسی رو اذیت میکردن، این دشمنان ما هم که بعضیشون جزو بنی اسرائیل هن، این ها هم میخوان ملت ما رو که تابع پیغمبر و حضرت موسی و حضرت عیسی و بقیه پیغمبران میخوان اذیت کنن. وقتی میخوان اذیت کنن ما باید همه نیروهامون رو جمع کنیم، متمرکز کنیم، تلاش کنیم و کار کنیم، مثل دوران دفاع مقدس. البته یکی از کارهای مهمی که در این دوران میشود انجام داد کار علمی است که من اطلاع دارم در بخشهای مختلفی این کار علمی با جدیت مشغوله، برای شناسایی این ویروس، برای پیدا کردن وسیله پیشگیری از فعالیت این ویروس، برای پیدا کردن درمان بیماری این ویروس. کارهای زیاد علمی دارن انجام میدن و این کارهای علمی که انجام میگیره خودش دارای برکته، یعنی کارهای مهمی رو به طور طبیعی برای ما پیش میاره. یعنی همچنان که در دوران دفاع مقدس هم همینجور بود، مثلا فرض کنید که شهید باقری یه جوونی بود توی مثلا یه روزنامه‌ای توی مجموعه‌ای مشغول کار و تلاش معمولی بود، این وقتی که پاش به جنگ به دفاع مقدس باز شد تبدیل شد به فرمانده بدرسه، طراح برجسته نظامی، یعنی اون استعداد در او بروز کرد. اینجا هم همینجوره. ما ممکنه که کسانی که تو کارهای تحقیقاتی هستن وقتی وارد این میدان میشن اینها تبدیل بشن به یه برجستگان محققین بزرگی که کارهای بزرگی رو انشاءالله انجام میدن. خب این که راجع به مسئله خدمت. مسئله بعدی که من مطرح میکنم مسئله تحریم هاست. خب تحریمی که علیه ملت ایران آمریکایی ها به کار گرفتن قطعا یک جنایته، یعنی در این تردیدی نیست، یک جنایت بزرگی است که اینا علیه یک ملت به کار میگیرن. حالا ظاهرش این است که علیه نظام جمهوری اسلامی است، اما در واقع علیه همه ملت ایران این جنایت رو دارن اینا انجام میدن. در این باره من چند نکته رو میخوام عرض بکنم. یک نکته این است که هدف اینها از این کار چیست. یک هدف کوتاه مدت دارن، یک هدف میان مدت دارن، یک هدف بلند مدت دارن و یک هدف جانبی. هدف کوتاه مدت این است که مردم رو به سطوح بیارن، ملت ایران به سطوح بیان، خسته بشن، آشفته بشن و در مقابل دستگاه حکومت بیستن. این هدف اول این است. میخوان اینقدر فشار بیارن که مردم رو به سطوح بیارن که این موجب بشه که مردم در مقابل نظام، در مقابل حکومت و دولت بیستن. این هدف کوتاه مدت این است. لذا هی میبینید هم پارسال گفتن، هم پرارسال گفتن، هم امسال گفتن که تابستان داغ، یعنی داغ یعنی مردم بیان در مقابل نظام ایستادگی کنن، ولی خودشون مبتلا به تابستان داغ شدن. این هدف کوتاه مدت اوناست. هدف میان مدت اونها این است که با این تحریم از پیشرفت کشور مانع بشن، عمدتا پیشرفت علمی. اینا رو گفتن، اینا حدسیات من و تحلیل من نیست، اینا حرفایی است که لابلای اظهارات خودشون چه سیاستمدارانشون چه اونهایی که در اندیشکده ها دارن کار میکنن، اندیشکده های سیاسی و امثال اینا، خودشون به زبان آوردن، اینها رو گفتن. و این هم یک هدف، که هدف این است که با این تحریم محدودیت هایی ایجاد کنن که کشور پیشرفت نکنه و به خصوص در زمین های علمی پیشرفت انجام نگیره. حتی این شهادت هایی هم که انجام گرفت شهدای هسته‌ای و اینها را هم گفتن، تصریح کردن این برای این بود که پیشرفت علمی کشور ایران عقب بیفت. این هم هدف میان مدتی ایناست. هدف بلند مدتشون هم به ورشکستی کشوندن کشور، به ورشکستی کشوندن دولت، یعنی متلاشی کردن اقتصاد کشور و فروپاشی اقتصاد کشور. که طبعا اگر یک کشوری اقتصادش به کلی از هم فروپاشید و متلاشی شد، ادامه حیات براش ممکن نیست. هدف نهاییشون اینه، میخوان این کار هم بکن. و خب هدف جنبی هم دارن که میخوان رابطه جمهوری اسلامی رو با دستگاه‌ها و نیروهای مقاومت در منطقه قطع کنن به این وسیله، چون میدونن جمهوری اسلامی هرچه بتوانه به اینها کمک میکنه، حمایت میکنه، اینها میخوان رابطه را قطع کنن. اینا هدف‌های این دشمنه که اصلا وارد شده برای اینکه این کارا رو انجام بده. که البته باید گفت شطور در خواب بیند پنبه دانه، دنبال اینه که این سه تا هدف رو در کنار هم کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت انجام بده، که خب الحمدلله ناکام شده. این البته خب تحریم بله مشکلات ایجاد کرده، در این شکی نیست. همه مشکلات هم مربوط به تحریم نیست، مقداری مربوط به ضعف‌های ما در مدیریت کشور، مقداری هم این اواخر مربوط به کرونا است، مقداری هم مربوط به تحریم. مشکلات هست، وضع معیشت مردم که رو من بعدم برمیگردم به این قضیه، مشکلاتی وجود داره، اما اونی که اونا میخواستن نشده و نخواهد شد. اون چیزی که اونها در ذهنشون بوده، اون رو نخواستن. این خواب آشفته این دشمن خبیث تعبیر نشده. اتفاقا همین تعبیر نشدن این خواب و تحقق نیافتن مقاصد اینها رو، این رو هم خودشون اعتراف میکنن. الان در خبرهای فراوانی که از جاهای متعددی، از غرب، از آمریکا، از اروپا میرسه، افرادی که در همین اندیشکده ها مشغول کارن، اینا دارن اعتراف میکنن، میگن فشار شدید تحریم و شدت عملی که آمریکا به خرج داد به مقصود نرسید و نتوانستن این کاری که در مورد ایران میخواستن انجام بدن، نتوانستن انجام بدن. این نکته اول. بنابراین تحریم یک جنایتی بود با این هدف‌ها و دشمن به این هدف‌ها به حمدالله نرسیده و نخواهد رسید. نکته دوم، به موازات تحریم، اینو درست توجه کنید، یک جریان تحریف هم هست. هم تحریم هست، در کنارش یک جریان تحریف هست، تحریف حقایق، واژگون نشون دادن واقعیات، چه واقعیات کشور ما، چه واقعیات مرتبط با کشور ما. این تحریف، این هم یکی از کارهایی است که اونها انجام میدن. هدف این تحریف دو چیزه، دو کار رو میخوان انجام بدن. یکی ضربه به روحیه مردمه، که حالا من عرض میکنم که چجوری میخوان ضربه به روحیه مردم بزنن. یکی اینه، یکی آدرس غلط دادن برای رفع مشکل تحریم. این تحریف در این زمینه است، با این دو هدف داره انجام میره. پول زیادی هم دارن خرج میکنن برای اینکه این حقایق رو تحریف کنن. الان هم ملاحظه میکنید همین رؤساشون، وزیرشون، رئیسشون، دیگران خودشون دارن خفه میکنن از بس علیه ایران اینجا اونجا سفر کنن، حرف بزنن، مصاحبه کنن، تو هر قضیه اسم ایران رو یه جوری بیارن، واقعا دارن خودشون رو خفه میکنن. و این جریان تحریف هست که وجود داره. خب اما اون مسئله اول که تضعیف روحیه مردم و ضعیف کردن نشاط و تحرک و امید مردم هست، این از اول انقلاب بود. از اول انقلاب خط ثابت دشمن همین بود که خطاب به مردم ایران در وسیله تلویزیون ها، رادیوها، اون وقت البته محدودتر بود، حالا که دیگه وسیع هم شده، انواع و اقسام راه های ارتباطی وجود داره، به مردم ایران تفهیم کنن که بیچاره شدین دیگه، کارتون تمامه، مثلا اینجوری و هیچ کاری از عهده کسی برای شما بر نمیاد. اوضاع